حیوم پردایو 73 ساله نفقه‌گیر و شوهر خرسنمو پردایو را در منزلش در محله ماهی نوی دوشنبه واخوردیم. میگوید 6 ایول زوجهش خرسنمو پردایو از عیادت خویشاوندانش به خانه خود برمیگشت، اما در روبروی منزلش ساعت 9:30 شام وقتی عبور از گذرگاه قانونی را یعنی زبر ماشین لکسوس با صورت بلند او را آمده زده است.
وای در جوش هم وقتی زرگاه با زدگی و همه جانش برامدگی وای آمده ماشین های تعجیلی یاردم تعجیلی مرگ ببودگی.
به گفته قیوم پردایف خانومش از گذرگاه اشاره شده می گذشت و طبق قایده حرکت در راه راننده وظیفه دار است که در چنین حالت پیادگرد را راه دید. در پاسخ به این سوال که آیا راننده گناهکار در حادثه یا نزدیکانش در مراسم دفن خانومش شرکت کردند یا نه، گفت خویشاوندان راننده آمده عذرخواهی کردند، اما راننده لکسوس در جای حادثه بازداشت شده نسبتش در دادستانی ناحیه سینای شهر دوشنبه پرونده جنایی باز شده است.
وای محکمه پراکوراتور ناحیه سینو محکم کرده گیه وای پدر نداشته است این یک بچه پیاندار وای بابا وای رسونده است.
قیوم پردایف در پاسخ به این سوال که آیا نام و نسب این راننده روشن است، گفت که اسم گناهکار این حادثه معین شده است ولی دقیق در خاطر ندارد که نامش چیست. تنها گفت که وی کارمند یک نهاد ویژه پلیس تاجیکستان بود است که با بازرسی دولتی اتومبیلی ربط دارد. تا زمان نشر این مطلب تلاش های رادیو آزادی برای گرفتن شرح دادستانی و وزارت کارهای داخلی درباره این حادثه به نتیجه انجام یافت. در دفتر مطبوعاتی دادستانی کلی تاجیکستان درخواست نامه رسمی کردند و در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به نمودن اطلاع در این باره اشاره کردند. منبع‌های معتمد گفتند که تحقیق این قضیه تحت نظارت مقامات بلندپایه قرار دارد و به این دلیل نمیتوانند به اجازت آنها آن را شرط دهند. قیوم پردایف همچنین گفت که مفتش دادستانی ناحیه سینا خبر داده است که پرونده این حادثه تحقیق می شود و تا انجام آن راننده گمانبر در این صدمه در حبس پیشکی قرار دارد. یک منبع نزدیک به تفتیشات گفت راننده سرخوش بوده است. خود قیوم پردایف که حالا بازنشسته است در گذشته در نظام وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. خرسنمو پردایف خانومش باشد مربی باغچه کودکانه شماره 63 شهر دوشنبه بوده است. قیوم پردایف اصرار امیدواری کرد که این حادثه به طور دقیق تحقیق می شود. به اطلاع قیوم پردایف حادثه رخ داده تحت نظارت رئیس جمهوری تاجیکستان بوده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
یک فیلم تلویزیونی هلندی ویپرو توجه مردم خیرخواه در هلند را به سرنوشت سربازی مایوب در تاجیکستان جلب کرد. در یک بخش این فیلم که از زندگی مردمان کشورهای آسیای مرکزی قصه می شود، سرنوشت یک سرباز تاجیک هم بازگو شده است که هنگام خدمت در ارتش مایوب و دستنگر شد. بعد پخش فیلم مردم خیرخواه از هلند برای باباجان رحیموف بیشتر از $2,000 جمع آوردند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینازی روحلوی را میکنم. باباجان رحیموف سربازی پیشین نیروهای وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که 5 سال پیش هنگام خدمت در ارتش مایوب و دستنگر شد، حالا هم امیدش را از دست نداده و برای بهتر کردن سلامتیش تلاش دارد. او میگوید ماه اکتبر سال 2017 داوطلبانه به ارتش رفته بود، اما همگی یک ماه خدمت کرد. بعدن در بیمارخانه بستری شد. این ساکنی 23 ساله ناحیه واسه گفت با وجود یک پسر بودن هیچگاه از خدمت در ارتش سرکشی نکرده است. بابا جان رحیموف آن روزهای شوم در حیاتش را چنین به یاد می آورد.
زدن همه ما کارمون دخترم بردن شاخ خوکن خزینجا کارنم اکنه اصاستا چورز خوکنم اونجا کارنم اکنم اجان سیاشیده وقتی پشتم سیاشید و بردن گرفتن اپیرستم کردم لطه اپیرستم کردم در پشتم شکافشید.
اون زمان مقامات گفته بودند بابا جان رحیموف هنگامی درس در قسم نظامی یک بار به سکته حرام مغز گرفته شد. حرفایی که این جوان رد می کند و می گوید ضربه سخت کهنه سربازی بدیلش او را به این حال رساند.
یولت که ما معیب شدیم وقتی خونه رفتیم خودم و یواز خدمت رفتن روشن دست کشیدن از خدمت حربی.
بابا جان می گوید مادرش را بر وقت از دست داده پدرش از آنها جدا زندگی می کند. او را بیبیش بزرگ کرده است. وقتی او در صف ارتش معیوب شد برایش حقوق شناسانی دفتر آزادی های شهروندی دست کمک دراز کردند. حالا هم تشخیص و طبابت این جوان از حساب همین سازمان انجام می شود. بعدی رسانه شدن قضیه بابا جان رحیموف تیرماهی سال 2022 خبرنگاران هلندی به سرنوشت او توجه کردند. آنها در دایره تهیه یک فیلم از سرنوشت ساکنان کشورهای آسیای مرکزی به تاجیکستان آمده سرنوشت بابا جان رحیموف را هم ثبت و پخش کردند. بعد از پخش فیلم افراد خیرخواه در هلند برای بابا جان کمک جمع کردند و آن را از طریق سازمان دفتر آزادی های شهروندی به این سرباز رساندند. اوغلای بابایوه حقوق شناس این تشکیلات به رادیو آزادی گفت
در نتیجه 25 هزار سومون جمع آوری کرده شد از جانب شهروندان گالاندیا و اون شخصانی که خواستند به بابا جان کمک کنند و با تشبث تشکیلات جمعیتی دفتر آزادی های شهروندی ما خواستیم که به بابا جان همین مبلغ ها را برای بهتر کردن وضع مالیوی خود شاید با یگان تجارت مشغول شدن نشم این بعد وضع زندگیش را بهتر کردن مبلغ ها را استفاده کنند.
دفتر آزادی های شهروندی چند سال باز به حمایت از حقوق دعوت شونده ها به سربازان مشغولند. اوغلای بابایوا میگوید به پیوندان و خود جبریده هایی که هنگام مناسبت های غیر آیین آموی در صف ارتش میفافتند یا معیوب میشوند کمک های حقوقی و طبی رایگان میرسانند. بدرفتاری یاد دفشینه در ارتش تاجیکستان مشکلی کهنه است. هر چند وقت خبرها درباره زخمی شدن یا فوت سربازان به رسانه ها راه می یابد. تا کنون ده ها سرباز برای لاتوکوبی همخدمت یا زیردست مجازات شدند. حکومت تاجیکستان ماهی اکتبر امسال به سازمان ملل گفته است از سال 2019 تا 2021 و با سبب رعایت نشدن آیین‌نامه نظامی بیشتر از 100 سرباز به هلاکت رسیدند. بابا جان رحیموف میگوید در اول به خاطر آنکه او را تبابت میکنند با جای شکایت نکرده بود ولی بعدن پشیمون شد. حالا او به این خلاصه رسیده است که مهمتر از همه برایش سلامتی است و تلاش دارد که درمان یابد و کاری پیدا کرده زندگی خود و بی تنهایش را پیش برد.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شدید؟
وقتی خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید
www.azadi.org.
یک شهروند ایران پس از آزادی از زندان در تاجیکستان طرز رفتار مقامات انتظامی و شرایط نگهداری در بازداشتگاه و محبسهای کشور آشکار کرد. نازنین مطیعی در آخر سال 2022 با گناه قاچاق مواد مخدر بازداشت و 5 سال و 2 ماه زندانی شد. او را پیش از وقت و بر اساس قانون عفو رها کردند. خودش تصدیق میکند که هنگام گذشتن مرز افغانستان به تاجیکستان در دست شاخه خشک کوکنار داشت، اما بیخبر از آن که در تاجیکستان جرم است و او را زندان منتظر است. نازنین مطیعی دعوت ما را پذیرفت و راضی شد که دیده هایش را بگوید و به برنامه ما خوش آمدید.
ممنون. رحمت کلان.
در 9 ماهی که در بازداشتگاه مرزی در پنج پایان و بعداً در بازداشتگاه دیگر و در شهر دوشنبه و در زندان زنانه در نارک بودید، چی دیدید؟ برداشت‌های شما چی بود؟ خواهش میکنم.
خب من اگر بخوام داستان رو از اول نقل کنم، این که من چه خیلی گرفتار شدم وقتی که من از افغانستان از سرحد شیرخان بندر در حال ورود به تاجیکستان بودم. خب من این رو یه توضیح بدم که من سیاح هستم و سیاح و فوتوگرافر و در واقع 2 ماه در افغانستان بودم در ماه‌های ایون و ایول. و خب در افغانستان که بودم همونطور که خودتون گفتید از مدارک کوکنار، خب در افغانستان بعضی مناطقش، من در بدخشان بودم، کوکنار یکی از کشت ها و یکی از طریقت های معاش اون منطقه هست. من 6 کوکنار قاق به عنوان سوونیر برداشتم و خب من میدونستم که از کوکنار به قولی حالا ما میگیم تریاک، شما فکر کنم میگیم چکیده یا همچین چیده تهیه میشه و ولی از طرفی خب میدونستم که این کوکنار قاق ماده مخدر و نارکوتیک نداره و اصلا من فکرشم نمیکردم چیزی که خب در افغانستان در ایران آتیش میدارن یا اینکه به عنوان خوراک به گاو و گوسفند میدن در تاجیکستان ممکنه که غیر قانونی باشه و نارکوتیک حساب بشه. خب من از مرز شیرخان بندر وارد شدم و اولین چیزی هم که من نشون دادم همین سومکشه دستیم بود که این کوکنارای قاق درون اون بود، اصلا چون که قاق بود اون داخل گذاشته بودن که نشکنه آسیب نبینه، چون که به عنوان سوونیر برداشته بودن که ببرم ایران. و خب پس اولین چیزی هم که گمرک چیریدش همون بود و اونجا داستان شروع شد، ولی خب من رو قبول نکردن و از همون سرحد که من رو قبیدن به قول این داستان 9 ماه سفر من در تاجیکستان که در حالا در سیزا بودم، در سیزای قرغن، سیزای لامانوسوف، سیزای دوشنبه سفر بودم و همینطور زندان نارک و ایوهس شهر قرغن و ایوهس جیهون و همینطور کاگبه شهر قرغن، این داستان از اونجا سر شد.
پس شما در این جاها چی می دیدید و چی برداشتا مناسبت با بازداشته ها چطور بود و این چیزها رو خواهش میکنم؟
چه خیلی بگم، من فکر میکنم منو بردن به کاگبه و یا امنیت شهر قرغن برای که مطمئن بشم من اکستریمیست تروریست نیستم، چون که از افغانستان آمده بودم و خب اونجا یک پاسپورتی در کنار من بود، تقریبا میگم حالا بجز وقتی که من خواب بودم باقی اوقات همیشه کنار من بود و این خیلی گپ نمیزد، فقط در حد لزوم گپ میزد و انگار که اونجا بود از لحاظ پسیکولوژی بفهمه که من واقعا تروریست هستم یا نیستم، که خب آخرش که مطمئن شدن نه من تروریست نیستم. من روز سوم و این رو هم بگم، اونطور که من بعدها فهمیدم به طور کلی بار یکم بود که من دستگیر میشدم و برای همین خب خیلی از قوانین بدیهی رو نمیدونستم. به عنوان مثال خب طبق قوانین تاجیکستان هر کسی که دستگیر میشه اجازه داره که حداقل یک بار از تلفن استفاده کنه. من 3 روز اول هر چقدر که حالا با هر زبونی ناله کردم، فریاد زدم، گریه کردم که اجازه بدیم من به خانواده به مادرم اطلاع بدم و نداشتن، یعنی 3 روز اول هیچ کسی خبری از من نداشت و خب خیلی فکرم تو افغانستان یه برای سر من اومده و خب وقتی که من از تاجیکستان وارد تاجیکستان شدم فقط برای مادرم پیام دادم که من از مرد گذشتم الان تاجیکستانم و بعد دیگه تموم شد، تا 3 روز بعد خبری از من نشد. خب حالا دیگه خودتون میتونین ریستابیت کنین که این مادر چه گذشت بر خانواده من. روز سوم مفتش دیلای من اومد دنبالم، نصرالله قدرتوف که فکر میکنم مفتش کاگبه هم هستش از شهر قرغن، و این آقای نصرالله قدرتوف اومد دنبال من و گفتش که بیا میبرم پیش پاسولت و خب من پیش پاسول نبردم قاعدتا.
یعنی به شما دروغ گفت؟ به شما دروغ گفت که شما رو نزد سفیر میبرن؟
دروغ. بله و خب این دفعه اولش بله، دفعه آخرش نبود. خب منو با دوتا به همراه دوتا افسر زن بردن والنیسا برای اینکه حالا معاینه بدنی بکنن که ضرب و شتم معاینه انجام نشده و دیگه بعد از اونجا منو بردن به ایوئس قرغن. در ایوئس قرغن هم باز دوباره مفتش گفتش که یه چند روز اینجا میمونی و بعد دیگه جوابت میدیم میره. یعنی همش از اول همین رو من میگفتن، میگفتن که الان این مرحله رو رد بکنی مرحله بعد مثلا پاسورت میاد دنبالت یا مثلا هویت میکنی میری.
ببینه در بازداشتگاه قرغن که شما میگویید شرایط چطور بود؟ اون افرادی که در اونجا نگهداری میشدن چی میگفتند؟ وضع چطور بود؟ در این باره میخواستم چند جمله میگفتید.
در ایبیس منظورتون هست؟
بله بله بله، بازداشتگاه درست است.
بله ایبیس خب میشه بازداشتگاه خیلی کوتاه مدت.
بله.
یعنی فکر کنم هر کسی در ایبیس بیشتر از 72 ساعت نمیتونه بمونه. یعنی قانونن. حالا البته هستن کسایی که بیشتر هم میمونن. خب من رفتم داخل کمرا، یه تخت دو اتاجه بودش و همه دیوارها سیاه، یه چراغ خیلی کوچیک از سمت راه رو مثلا روشن میکرد، خود این کمرا چراغ نداشت و یه دونه مثلا دریچه ترزا که نمیشه گفته که دریچه مثلا خیلی کوچیک‌تر به اندازه دوتا کف دست من، اون بالای بالا بودش که حالا نور خاصی هم ازش وارد نمیشد.
در اینجا به شما غذا میدادن و کیفیت غذا چطور بود؟
نه کلن در ایوه کلن در ایوه چه این ایوه گرگن چه ایوه جیهون که من سود من جیهون بود، کلن غذا به هیچ وجه داره نمیشد. منتها در ایوه جیهون خود به قولی کارگرایی که اونجا بودن، اونا آدم های لرس میگردن و برای من میخریدن، مثلا آب میآوردن، پیچنگی میآوردن، ولی در ایوه گرگن نه اصلا. کلن در هر دوتا ایوه اونطور که من دیدم غذای اوقات داره نمیشه و حبس شده هایی که اونجا هستن خانواده هاشون برشون اوقات میارن که خب به من هم میدادن، یعنی به قولی از همونجا. حالا میگم من این مهمان نوازی تاجیکی و متاسفانه در تورما و زندان و ایبیس اینها دیدم.
درست است، ولی میخواستم که درباره شرایط نگهداری در همینجا شما خواهش میکنم فشرده تر صحبت میکنید.
بله، خب شرایط سیلا به این شکل بودش که یه اتاق تقریبا 3x4 متر بود. در این کمرا دو تا تخت دو اتاجه و یه اتاجه بود، یعنی در کل 7 اتاج 7 تخت بودش و یه میز یه استورون وسط بود، یه میشه گفت حالا کرسی هم کنارش بود و همون جا هم خب توالت و روشویی و حالا یه شکافی برای اینکه وسایل این همون بذاریم، همه اینا با هم بود. یه ترزای بزرگ داشت، ترزای تقریبا 1x1.5 متری که خب این شیشه نداشتش و منطقه با یه سر تخته هایی که حالات کج بودش اینو پوشیده بودن که آفتاب هم حتی داخل نمی اومد. و چون که یه مقدار پادوال بودش و از سیمان هستش این بازداشتگاه سیزا، در تابستون ها بی حد گرم و در زمستان ها بی حد سرد بود. به خود زمستانش خیلی بد بود چون که خب به ترزا هم شیشه نداشت و مجبور بودیم که با کالیونکا اینو بپوشونیم، توی چاینی که آب جوش میکردیم بریختیم توی بوتیلچه، بوتیلچه های آرتیبی با اینا مستقل میکردیم اینا رو.
ببینید، ولی رفتاری مفتشا در این بازداشتگاه، پاسبانای زندان و اینها نسبت شما چطور مناسبت داشتن؟
نسبت من یا به طور کلی؟
نسبت شخصی شما و اطرافیانتون، اونایی که در اونجا همراهتون بودن.
خب ببینید، درباره رفتار کارگری اونجا چند کریدور چه آفیسیر و حالا کلانترها بودن، پیرولهایی بودن که خب خیلی آدمهای خوبی بودن، خیلی مهربون بودن، سعی میکردن دلداری بدن، کمک کنن، ولی از طرفی آفیسیرها پیرولهایی بودن که نه واقعا من شخصا نمیبخشمشون هیچ وقت. مثال میگم، خب اوقات زندان، حالا شاید براتون جالب باشه اوقات زندان رو هم بدونید که چی بوده، چی میدادن. خب برای زافرا که چیزی که به عنوان اوقات میدادن، گاهی کاشا بود که باز کاشاش قابل خوردن بود تا حدی، و یه چیزی برنجا بهش میگفتن که حالا برنج کیفیت خیلی پایین توی آب میچشوندن و نه نمک نه شکر و هیچی. برای اوجین و زافرا که خب همیشه مشابه بودش دیگه، باز دوباره یه چیزش رنگ جو اینو میجوشوندن، یا اینکه ماکارون، ماکارون با کاشتوهای خیلی خیلی پس، و شما اگه شانس میابردین یه سویت وانپاوزلا توش یه 4-5 تا دوبی پیدا میکردین، دو تا تیکه انقدری کارتوشکا پیدا میکردین، شاید یه تیکه کوچیک لبلبی پیدا میکردین. یعنی واقعا اوقاتش اوقاتی بودش که خب نمیشد خورد و خیلی در واقع بیکیفیت بود. ولی خب برای خیلی از حبس شده ها، یعنی خیلی که نه ولی بودن حبس شده هایی که براشون به قولی داشکا می اومد، و یه چیزی که برای من خیلی نمیدونم عجیب بود، عجایب بود، چی بگم، این که اصلا بدون هیچ خجالت، بدون هیچ شرمندگی از پریدول تا پیسیر از داشکای حبس شده می دوزیدن. یعنی خیلی وقتا مثلا داشکا می اومد، بعد خب همراه داشگاه یه کاغذی هم میدادن که مثلا این چیزا در داشگاه هستش، و نبود، یه سری چیزاش نبودش واقعا.
یعنی منظورتون این است که یعنی پاسبانهای زندان از اون غذاهایی که نزدیکان اونها می آوردن از اونها می گرفتن، همینطور؟
بله بله همینطور.
ببینید، برای اعتراف گناه شما مفتش یا که دیگر از نماینده های اینجا به شما فشار می آوردن؟
ببینید فشار چه خیلی بگم، مفتش من آقای نصرالله قدرتوف خب من به عنوان شهروند خارجی، درسته حالا من فارسی زبان هستم، بعد از 9 ماه تونستم گپ تاجیکی رو بفهمم و تا حدی هم حرف بزنم، ولی من موقع ورودم خیلی از گپ‌های شما رو نمی‌فهمیدم. خیلی از چیزایی که شما میگین با لفظ ما در فارسی ایرانی کلاً یه معنی دیگه میده
و من بله، گویشا شهروند... فرق میکنه، درست است گویشا بله.
من به عنوان شهروند خارجی باید که مترجم می‌داشتم و بار دوم که من رفت بعد از اوس قرقن من رفتم دفتر مفتش، هم یه آقای به عنوان ترجمان برای من آوردن فریبوچی، هم یه آقای به عنوان وکیل که فکر کنم اون آقای وکیل تقریبا 70 و چند سالشون بود، و خب این تنها باری بودش که من ترجمان رو دیدم، اون آقایی که فریبوچی بود، و دیگه این ترجمان واکشه در جلسات تفتیشات من نبودش. و خب من خط من روسی بلدم، ولی خط کلیک تاجیک خیلی سختم بود اون موقع خوندن، چون که من همیشه فارسی رو با همون رسم خط خودمون میخوندم. و این حالا مفتش نصرالله قدرت رو با یه چرب زبونی گفتش که ما که هر دو فارسی زبان هستیم، تو هم که روسی بلد، یا اینها ترجمان میخوای چیکار، زودتر بیا اصلا این پادپیسات بکن و این حرفا که زودتر کار تموم بشه سودت بره. از همون سر سود این دیلایت ها هیچی نیسته، 6 تا گل که هیچی نیست، از همون سر سود جواب میده. در واقع با این زبون از من امضا گرفتش که من نازنین مطیعی واقف هستم به زبان تاجیکی، خط کیریلیک میدانم و من ترجمان نمیخواهم.
ببینید شما در صحبت قبلیمون گفته بودید که وکیل مدافع شما، ادوکات شما، وقتی که رقم تلفن مادرتون از شما میگیرد و با مادرتون تماس میگیرد و میگه که این مسئله نازنین در عوض $20,000 یعنی حل میشود، این چه قصه بود؟ این چی بود؟
در جلسه یکم سود من به من اجازه دادن که با مادرم زنگ بزنم بعد از 4 ماه و نیم که من زنگ نزده بودم، و مادرم به من گفتش که این ادوکات تو من اوایل بهش اعتماد داشتم، الان دیگه اعتماد ندارم. این زنگ زده به من گفته که $20,000 برای من روان کن که نازنین آزاد کنم. بعد مادرم من گفت آخه $20,000 خیلی پول زیادیه، بعد اصلا برای این کاری که این کرده آقا آدم که نکشه، 6 تا گل خوش بوده. ولی خانم ماهروی محمدیه با گفتن که خونتون رو بفروشیم، گفتن خانتون رو بفروشیم و این $20,000 رو برای من روان کنیم، که مادرم گفتش که من
بله این قصه درست است، این قصه فهما، ولی حالا بیاید یعنی به زندان نارگ حالا میخواهم بیایم، درباره شرایط اینجا میخواستم چند جمله میگفتید که چی شرایط بود در این زندان نارگ، زنان چیکار میکردن، با زنان چی میکردن، چی میشد
در زندان نارک؟ خب نارک یه مقدار شرایطش بهتر بود، بالاخره فضای باز بود و خب کتابخانه خیلی خوبی داشتش، اوقات استارووایا خیلی خیلی بهتر بود نظر به اوقاتی که در سیدا میدادن، و در کل یه مقدار مرتب و منظم‌تر بودش. شرایط نگهداری اینطور این خیلی بود که خب 3 تا آشیار بودش و در هر آشیار قریب به 100 نفر بودن اونجا، که یه چیزی که برای من خیلی عجایب بودش در تاجیکستان این که اصلا کسایی که در هر آسیاد بودن بنابه استاتیهشون اونجا نبودن، یعنی همه استاتیه ها با هم بودن، حالا از به قولی دوز، قاشاقچی، چه میدونم تن فروش، آدمکش، مجرم سیاسی، مجرم اقتصادی، کسایی که حالا به جرم تروریست اکتریمیست هستن، همه اینها با هم در یک اتاق بودن.
یعنی همه 100 نفر در یک اتاق بودن. ببینید نازنین، یک نکته دیگر میخواستم به شما یادآور شوم، شما در یک صحبتمون گفتید که یک زنی تاجیک با نام ملاحت در زندان نارگ به شما درباره یک حمله و یک پاسگاه نظامی اشقابات نقل کرده بود.
در دوشنبه این اتفاق افتاد.
باشد بله، اون به شما چی قصه کرد؟
خب این در آشیاد ما بودش و این خانم در 19 سالگی ازدواج میکنه، از خوجند بودش، در 19 سالگی ازدواج میکنه و بعد از 3 ماه شوهرش بهش میگه که عضو داعش هستش و اینو دیگه آموزش میده برای به قولی کار تروریستی کردن، و اینها میرن به یه پاسگاه نظامی در دوشنبه. این چیزایی بودش که اونجا خودش برای من نقل کرد و بقیه حفظ شده ها، چون که خب من تا اون موقع اصلا نمیدونستم یه چه اتفاقی افتاده. و که اونطور که خودشون میگفتن دو تا خانواده بودن، یعنی فقط از خانواده همین ملاحت 11 نفر بودن که مادر شوهرش بود، شوهرش و 3 تا برادر شوهرش، 4 تا عروسا و بقیه هم 11 تا کودک بودن، یعنی حتی کودک هم برده بودن برای این کار. و حالا یه خانواده دیگه هم بودن که خب اینا میرن و اینطور که تعریف میکردن ملاحت و یه خانوم دیگه، یه خانوم یه کمپیری بودن که آشیار یک بودش، من اون خانومم دیدم، منو هر یه کوکلا میگیره دستش که توی اون کوکلا صدای نوزاد، صدای گریه کودک زاپیت شده بود و اینا میرن جلوی سربازخونه در میزنن. بعد اون کمپیر میگه که عروسم بذار بیاد این کودکشو شیر بده، خلاصه میدونن که بیاد تو. این حرفا وقتی که وارد میشن میندازه کوکلا رو و بعدش هم چیز میکنن دیگه بقیه، حالا دیگه وارد شده بودن، حالا احتمالا در باز میکنن و بقیه کسایی که حالا این کار این گروه هایی بودن برای این کار تروریستی وارد میشن. و خلاصه این که و اون طوری که میگفتن در تورما اینا هدفشون این بود، خب اینا سلاح گرم نداشتن و با سلاح سرد وارد شدن و این سربازونه رو گرفتن که ظاهرا 32 تا سرباز هم کشته شدن. هدفشون این بود که از اون سربازخانه آروژیه بگیرن، آروژیه گرم بگیرن و یک سلسله حملات رو به دیسکوتک‌های تاجیکستان سر کنن. خب حالا برای اینکه معتقدن که به خودی دیسکوتک خلاف شرع و خلاف اسلامه.
ضمناً مقامات رسمی تاجیکستان درباره کشته شدن 17 نفر در همین حمله خبر پخش کرده بودند. حالا اینها به شما گفتن که 32 نفر.
من 32 نفر.
32 بله. حالا بیایم به این که زنان در زندان نارک به شما چی نقل میکردن، از چی ناراضی بودن؟ حتی شما در یک صحبتمون گفتید که یکی از زنها دست شما رو گرفت، گفت که وقتی شما بیرون میروید حتما درباره وضع داخلی زندان نقل کنید.
خب وضع داخلی زندان به طور کلی من میگم علی نظامی بهتر بود، چون که حداقل هوای آزاد بود، برای آدم یه آزادی نیمینه تجربه میکرد. ولی مثلا شرایط گیانتی خیلی بد بود، یعنی توالت واقعا شرایطش اوجاست. من 2 ماهی که اونجا بودم، بذاریم بگم که 70% این 2 ماه و نیم توالت چیز بود، اصلا گرفته بود، توالت گرفته بودش و وقتی که میخواستن این توالت خالی کنن، خود حرف شده ها میومدن با بیل و سطل و اینا خالی میکردن. فقط یه بار ماشین ها بردن که روپا انداخت و کشید.
بله بله. نازنین تشکر. و در آخر یک سوال کوتاه دارم، خیلی پاسخ کوتاه از شما میخوام که آیا بار دیگر به دیدن تاجیکستان همچون گردشگر سیاح میایید؟
من تا وقتی که اینقدر کراپسیا نهادینه باشه در تاجیکستان و اینقدر از خورد تا کلم در تاجیکستان فیفیاتکا بخوام بگیرن، نه نمیام متاسفانه.
یعنی شما گفتین هستید فساد به حد در تاجیکستان زیاد است، همین طور؟
بله.
تشکر و سپاس از شما برای صحبت بسیار آشکار و باز. بینندگان عزیز، نازنین مطیعی شهروند ایران بود که شرایط زندان ها را در تاجیکستان به ما قصه کرد. صحبت را من میرزا نبی خالق زاد پیش می بردم. خدا نگهداری شما.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی .org یا آزادی.
دیاری ما دیاری نور و گوهر است، زیقولت ها بقولت حق پرون برد است. زی چشمت ها با چشم آبی کوثر است، نظر نمود ای حق و خیال برد.